صلوات.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة تولد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که روز پرستاری است، در مجتمع پزشکی امام خمینی در تهران در خدمت خواهران و برادران پرستار و همکاران و دستن در کاران این بیمارستان هست. من در چند سال گذشته به مناسبت روز پرستار صحبت‌هایی داشتم. باید یه چیزی بگم که تکراری نباشه. یه مقداری تذکراتی است که خدمتتون عرض می‌کنم و نقش کارتون. اما تاریخ پزشکی رو حتما شما خوندید که ما پیغمبرمون 1410 ساله که مبعوث شده، تقریبا پس 1400 سال از اسلام میگذره، 600 سال هم بذاریم روش میشه 2000 سال که مال حضرت عیسی است، 2000 سال دیگه هم بذاریم روش، یعنی طب تا 4000 سال تاریخش ضبط شده که 2000 سال قبل از میلاد مسیح این تاریخ طب تا اونجا گفتن. خوشبختانه ایران قبل از اسلام هم در طب دست داشته. دانشگاه جندی شاپور شاه اهواز خوزستان، این دانشگاه در رشته طب قبل از اسلام هم نقش داشته و حتی در حجاز یک دکتر بود، طبیب بود به نام حارث ابن کلده که این دکتر که در مکه بود یا مدینه، ایشون در اهواز درس خونده بود، در ایران درس خونده بود. بعد از آنی که اسلام آمد صدها و صدها آیه و حدیث و تذکرات بهداشتی راجع به تک غذاها، نوع غذا، مصرف غذا، لباس، تنفس، محیط زیست، بارداری، شیر، رو تک غذاها اسلام سفارشاتی کرد. الان در کتاب‌های اسلامی ما کتابی است که عربیش اینه، اطعمه و اشربه. اطعمه طعام‌ها، اشربه نوشیدنی‌ها. در کتاب اطعمه و اشربه بحث‌های زیادی هست. تک تک اسم سبزی‌ها رو برده، کرفس، اسفناج، کاهو، تره، نعنا، ریحون، پیاز، سیر، خیار، عدس، اینا چه میگم همش تک تک هر کدومی روایاتی داره. هندونه، خربزه، انگور، خرما، تک تک حتی موز و تلخ منغود، تلخ یعنی موز، آیه قرآنه. رو تک تک میوه ها سفارشاتی شده که چه اثری دارن، چه خاصیتی دارن. از پیغمبر اسلام روایاتی که راجع به طب هست جمع شده به نام طب و نبی. از امام رضا علیه السلام روایاتی که راجع به بهداشت و طبابت هست جمع شده در یک کتاب به نام طب و رضا. از امام صادق علیه السلام روایاتی که راجع به این جهت هست، نوشیدنی ها و خوردنی ها، مسائلی که مربوط به طبابت و پزشکی است جمع شده. طب و رضا داریم، طب و صادق داریم، طب و نبی داریم. ما در ایران از نظر طب قبل از اسلام کاربردمون خوب بود و اینجا از جاهایی که عرب‌ها چیزی نداشتن، عرب‌ها مسئله‌ای به نام بهداشت طب نداشتن، فقط در سایه اسلام که می آشنا شدن با طهارت و غسل و وضو و نمیدونم حرام و حلال و دقت‌ها که اسلام راضی به بهداشت کرده، راضی به طب کرده، خیلی دقت‌های ظریفیه. شاید یک روایتایی که من الان یه چی برای شما بخونم تعجب کنید که اسلام تا این مقدار دقت کرده. آقایون پزشک‌ها خیلی که سنگ تمام میخوان بذارن و خیلی دقت خوب که دارن، میفرمان که پیشمونده که تو رو نخورید، ولی اسلام یه مقدار بالاتر رفته، یا خیلی مقدار میگه نه پیشمونده که تو نخورید، اصلا بغل کسی هم که نشستی پیشمونده خودت جلو خودت نگذار. یه نگر میخوایی هلو بخوری، هلو رو با چاقو در بیار بخور، تو دهنت نکو، بعد حسر از دهنت بیزار تو زیر دستی، ولی که حس هلو رو نمیخوره، ولی هم مقدار که چیز دهنی شد، چیز دهنی رو تو پیش دستی نیذار، برای که ممکنه بغل دستید از دیدن چیز دهنی ناراحت بشه. ما الان در تمام سفره‌های اشراف هم که میریم و میبینیم، حتی تو خارج داخل و هتل‌ها و خیلی جای سوپر دلوکس هم میبینیم پیش دستی میارن. آقا مرغ رو در دنش استخونش در میاره میذاره تو پیش دستی. یعنی اسلام میفرماد که تا این مقدار دقت کنید. و در اینجا من یک خاطره ایم بگم از امام. میشناسید مرحوم آیت الله عظمای بروجردی که مسجد اعظم قم ساخت، مرجع تقلید بود قبل از امام. ایشون یعنی مرحوم آقای بروجردی آمد منزل امام. آیت الله عظمای بروجردی اومد خونه امام مهمونی، امام پرتغال پارشون گذاشت. اون زمان هم خب امام جوان بود، شاید مثلا 50 سالش بود. امام پرتغال پارشون گذاشت، آقای بروجردی نخورد چون پرتغال هسته داره و حدیث داریم چیز هسته دار را روبرو کسی چی نخورد. آقای بروجردی نخورد، منتها امام متوجه این نبود که چرا ایشون نمیخوره. امام بعد از پرتغال پوست هم قاچ کرد جلو آقای بروجردی گذاشت، باز آقای بروجردی نخورد. امام پرتغال قاچ کرده برداشت برد نزدیک لب آقای بروجردی که آقا خواهش کنم بفرمایید. گفت باش، گرفت و نیل کرد، حسش رو تو دست گرفت گیر عباش، تو پیش دستی نیزش. امام هی نگاه کردن آقای بروجردی هم چی کرده، تا بالاخره اون زمان تاکسی هم نبود، قم درشکه بوده بود، تا بالاخره وقتی ایشون از خونه امام میره بیرون، یه سطل زباله تو کوچه ای حسر از زیر عباش میده تو سطل زباله و میفرماید حدیث دارین چیز حسدار را روبروی کسی نخورید، حسشی برید بیرون که اون طرف راحت بخوره. دقتای عجیبی درباره بهداشت و محیط زیست و کار شما. اصلا میدونید که از اسمهای خدا طبیبه؟ در دعای جوشن یکی از اسمهای خدا میگیم یا خبیر و یا سمیع و یا بصیر و یا طبیب و طبیب، یکی از اسمهای الهیست. به هر حال ما مفتخریم که قبل از عربها ایران دانشگاه داشته. ما مفتخریم دین ما یک آیه و حدیثی که اصلا یکی از برنامه های پیغمبر اینه، شرح بضاعت انبیاء اومده میگه و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. پیغمبران آمدن و شرح بضاعت یه چیزی اینه که چیزهای خوب رو مردم معرفی کنن، این چیزها رو بخورید و این چیزها رو نخورید. اصلا کشورهایی که از انبیاء دورن در خوردنشون گیر دارن. حالا من اسم کشور ببرم آبروریزیه، چون بالای چند صد میلیون جمعیت داره که هندونه رو میپزن میخورن، که آدم هر چی میخواد هندونه پخته رو، من نمیدونم خدا چه نژادهای خلق کرده اصلا چطور اینا رو دوست دارن. آخه هندونه پخته چی از آب در میاد؟ ما در ایران شلغم و پخته رو با زور حدیث خورده مردم میدیم، میگیم مزه نداره. و حال هندونه پخته چی در میاد؟ سیر زمینی پخته رو ما با زور میخوریم. مثلا گوشت خرچنگ رو به راحتی میخورن، گوشت مار، گوشت سگ به راحتی میخورن. اونها که از انبیا دورن در دنیاشون هم کلا سرشون رفته، حالا غیر از قیامت اصلا بلد نیستن چی بخورن. و حتی در مسائلی هم که به نظر ما دین اومده ما رو محدود کرده و شما مثلا فکر میکنید حالا که پرستار هستید یا پزشک هستید باید حجاب اسلامی رو حفظ کنید، یه محدودیته؟ نه خیر، همین حجاب هم غیر از قبر و قیامت و معنویت و پاکی و تقواش اصلا در مسائل جنسی هم حجاب مفیده، چون به قدری بی‌بندوباری وقتی، یعنی اگر مسئله حجاب برداشته شد آزادی جنسی شد، آزادی جنسی اون لذت ها که دو نفر با حجاب وقتی هم دیگر دیدن میکنن، دو نفر بی حجاب اون لذت رو ندارن. شما که شیرینی میخورید لذتی که میبرید غیر از شیرینی سازه، شیرینی سازه که دائما کنار شیرینیه دیگه اون لذت رو نداره. اصلا اونها در لذت های جنسی هم کار اثرش رفته. حمامی دیگه تو استخر لذت نمیبره، او که چی گرما خورده بعد چی گرمش شد میره شیرجه میده، شیرجه او لذت داره. بعد از این که انسان پاک بود ازدواج کرد، اون ازدواج مزه داره، که اون کسی که دختر پسری که در دنیای آزادی بودن بعد از ازدواجشون هم وقتی با هم هستن انگار دو تا بشکر به هم زنجیر میکنی. خیلی اون احساساتی که محجبها دارن اون احساسات رو بیهجابان ندارن. و این مصاحبه ها که با بیهجابا شده خودشون اینو گفتن، گفتن ما بر اون فرقی نمی کنه، حالا شوهرم آمد نیومد، زنم آمد نیومد. یعنی آزادی جنسی سوت و کور کرده زندگی ها را، به جوری که 85% مردم اروپا در همه پرسی وقتی پرسیدن چه مشکلی دارید، گفتن ما مشکلمون اینه که خونمون رونق نداره، نظام خانوادگیمون شیرین نیست. آزادی جنسی، ما باید قدر انبیا رو داشته باشیم که از خوردن و آشامیدن اونم چه دقت‌های ظریفی. دستوری در اسلام نیست که بهداشتی باشه و اسلام نگفته. حتی تو جبهه جنگ امیرالمومنین تشنه شد، اشاره که آب دویدن ظرف آبی رو آوردن آقا نخورد، گفتن آقا شما نخوردی، فرمودی ظرف ترک داره. خب ظرف ترک دار چرک میرن آش بیرون نمیاد، آب بریزی آب آلوده میشه. گفتن آقا اینجا میدون جنگه، فرمود علی تو میدون جنگ هم کار خلاف بهداشت نمی کنن. به همین خاطر گفتن لبه کسی رو نمید ببوسید، به همین مقدار که ممکنه پیاز خورده باشه و در یک ثانیه شما از بوی پیاز او ناراحت بشی. و گفتن چیزی که میخواد برن نماز جمعه از شب جمعه پیاز بخوره، ممکنه فردا در مصلا و نماز جمعه چند نفر از بوی پیازی که اون روز قبلش خورده ناراحت بشی. دقت‌های عجیبی راجع به بهداشت و در اسلام هست، که فاصله چاه آب آشامیدنی با چاه آبی که آب آشغال میره توش فاصله باید چقدر بشه، اگر زمین سفته چقدر و اگر زمین نرمه چقدر. اگر زمین، اگر چاه که آب فاصله بیره توش، اگر چاه بالاست فاصله چقدر بشه، اما اگر چاه پایین بشه فاصله چقدر بشه. خوابیدن زیر درخت، استفاده از آبی که سرپوش نداره، به هر حال دقت ها یکی و دوتا نیست. با امید روزی که دانشجویان عزیز ما در دانشکده پزشکی یک واحدهایی رو برای ایتیدان بگذارن. یعنی گاهی وقتا یه چیزی رو که خوندن احساس میکنن که مثلا این یه چیز خیلی نوویه. اسلام میگه ظرفتون رو نذاره تا فردا، هر کس غذا خورد همون شب ظرف بشوره. بعد اسلام داریم که وقتی شستید ظرف دمر بگذارید، و بعد اسلام میگه یه پارچه سفید هم روش بکشید. ایتون که حالا امشب غذا رو ظرف صبح میشوریم، ظرف و شبونه بشورید، دمر بذارید، پارچه رو سفید هم روش بذارید، و با آبی که وضو میگیرید حق نداره کسی دیگه وضو بگیره. آب باید یه بار مصرف باشه. به هر حال تاریخ طب 4000 ساله. قدیمی ترین پزشکی که معرفی شده بقراته، که من دیشب تاریخش رو دیدم، و قسمنامه هایی هست. شهر رقم قسمنامه هست، یکی از بقراته، یکی قسمنامه هایی که ژنو منتشر کرده، یک قسمنامه هایی که خود دانشگاه تهران داره. 5-6 تا قسمنامه هست. قسمنامه چیز خوبیه، ولی من قسمنامه بقراته که دیدم، دیدم که همه چیز توش هست جز این که فرقی بین بیمار پولدار و فقیر نمی‌ذاریم. نوشته که ببخشید، این قطعنامه ژنو هست، میگه که اعلامیه ژنو میگه که پزشک وقتی بخواد، این در تمام دنیا هست، وقتی پایان کارشون میشن آقایون پزشکا، میگن متعهد میشم که دین، خیلی، ملیت، خیلی، نژاد، خیلی، عقاید، خیلی، عقاید سیاسی و موقعیت اجتماعی هیچ گونه تأثیری در وظیفه پزشکی من اثر نمی‌ذاره. اما پول نگفته، چون بالاخره اینجاش مونده. من وقتی اعلامیه ژنو دیشب دیدم، یعنی نداشتم، یکی از پزشکای متخصص مهمون ما بود، گفتم این اعلامیه رو رفت پیدا کرد و فوتوکپیش رو برام آورد، و بالاخره دیدیم که بله، این مسئله اسکناس هست. الان مشکل ما اینه که خدا نکرده پزشکی به صورت تجارت در بیاد. حیفه. شما میدونید پرستار و پزشک، یه حدیثی براتون بخونم راجع به کار. قرآن میفرماد من احیا نفسن من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر کسی یک نفر را احیا کند، انگار مردم کره زمین را احیا کرده. خیلی مهمه. بنده مریض میشم، کمان که همین هفته گذاشتم مریض بودم، شایدم الان که صحبت میکنم صدای من نشوندنده باشه که من همین سالم نشدم. صدای من امشب صدای بدیه، از بیننده های محترم معذرت میخوام. خواستم بحث رو قطع کنم این شب جمعه، دیدم از اول انقلاب تا الان 14 ساله از طرف من بحث تلویزیون قطع نشده. گفتیم حالا به خاطر یه کسالت با هر حالی هست ما قطع نکنیم. به هر حال بنده مریض میشم، پرستار عزیزی میاد با مداوا و پزشک محترمی میاد با مداوا من رو روپا میکنه. بعد که من پاشدم تا آخر عمرم هر چی آیه و حدیث یاد هر کس بدم، اون پرستار در کار من شریکه. بنابراین نگید حقوق ما از 10 تومن تا 20 تومن، از 8 تومن تا 17 تومن. حقوق پرستاری کمه، قداستش مهمه. اصولا کارای قداستدار خیلی حقش کمه. میگر از مندگانی که در جبه قتم شدن چقدر حقوق میگرفتن، بسید یا چقدر پول میگرفتن. کارهایی که عشق میخواد و سوز میخواد، اینا رو نمیشه با پول حسابش کرد. بیدی کار اینه که وقتی پرستار پیر شد، پزشک وقتی پیر شد میخواد بگه چه کردم، میگه چی، من عمرمو دادم، چند هزار نفر از مرگ نجات دادم. این غیر از اینه که بگه چه کردم، والا من قالی عبرشو میدونم منتقل میکردم به هامبورگ. خب اینم کاره، پولم توشه، یا دلاری سکه جا به جا میکردیم، ماشین میخردیم، گرون میفروختیم، خونه فلان، اونا هم کاره، نون تو همه هست. اما یه آقا وقتی پیر شد میگه افراد رو از مرگ نجات دادم. خیلی کار مهمیه، و به شرطی که بستن به صورت کالا در نیاد. روایتی داریم قائد المریض یمشی فی طریق الجنه حتی یرجع، کسی که عیادت میکند مریض را، قدمایی که برمیداره در واقع قدم به سوی بهش برمیداره. عود المرضا و مروهم فلید او لکم فا این دعوت المریض مستجابه. پزشک و پرستار باید بدونه وقتی مریض رفت بیرون میگه خدا اجرشون بده، خدا خیرشون بده و دعای مریض مستجاب میشه. شغلی که دعای مستجاب باشه، شغلی که در همه کارها شریکه. من این چند جمله رو بنویسم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. آیه قرآنه. کسی اگر یک نفر را احیا کند گویا همه مردم را احیا کرده. پیغمبر فرمود من سعال مریضن فی حاجتن قضاها اولم یقضاها. مریضی کسی پا میشه تکون میخوره، تلاش میکنه، حالا قضاها بتونه مشکل حل کنه اولم یقضاها، نشد حل بشه. من فعالیت کردم، شد نشد نشد، اما من فعالیت خودمو کردم. خرج من ذنوبه، داریم پاداش پرستار خرج من ذنوبه، از گناهانش خارج شده. کسی اگر تلاش کنه بره. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من قام علی مریض یوما و لیله، کسی به چهار تا دیگر بالای سر مریضی باشه، بعثه الله مع ابراهیم خلیل الرحمن، روز قیامت او در جوار حضرت ابراهیم جاش هست. قائد المریض یمشی فی طریق الجنه، چه حدیث برای شما خوندن. در زمان پیغمبر یک پزشک یهودی از دنیا رفت، به پیغمبر گفتن فلان طبیب یهودی از دنیا رفت. حضرت فرمود که حیف. گفتن شما برای مردن یهودی میگی حیف؟ گفت پزشک بود. حساب پزشک فرق میکنه. کار مقدسی، شریک در همه اجرهاست. حالا منتها یک دقتایی هم باید بشه، تذکراتی هم باید، توجهاتی باید داشته باشه. گاهی یک بچه نمیره مدرسه، میان میگن آقا یک گواهی نامه الکی بده که ایشون دیروز مریض بوده. خب این پزشک اینجا دستش اگر بلغزه گواهی نامه دروغ بده، بعد این بچه با دروغ رشد کنه، بعد وقت آثار دروغ هرچی بشه، جناب پزشک در جرمش شریک. گاهی وقتا یه چاقو کشی های میشه که پزشک در عمل جراحی میفهمه که یه اثر گلوله، ساتور، مشت، چماق، و این در عمل جراحی میتونه بفهمه که این چه رقم جنایتی بوده و کمک کنه به پلیس. وقتی اینجا کمک اگر نکنه گاهی وقتا یه حقی از بین میره. لابد و قصه رو شنیدید که شخصی اتاق عمل روز عملش بود و به پزشک گفت که شما یه روز زودتر تاریخ بزنید برای عمل من، یا یه روز دیرتر. از دکتر تاریخ رو یه روز عوض کرد و بعد رفت در شهر خودش. از یه دفعه ناراحت بود، اونو کشتش و بعدم فرار کرد. من خوابید. بعد که گفتن قاتل، گفت اون روز قتل من زیر عمل بودم، چطور میتونه قاتل بشه؟ بعد معلوم شد یه روز تاریخ رو عوض کرده. یعنی میشه با یک تغییر تاریخ یه خون مظلومی رو پایمال کرد، میشه با گواهی دروغ. یعنی کار همه کارا ضمن اینکه مقدسه خطرناک هم هست. دختر بیماری رو میارن حلوم شما و شما میدونی که مثلا این مریض چه رقم مریضیه، بعدا خواستگار از شما تلفنی پرسه که ما میخوام با این دختر ازدواج کنیم، بالاخره این مرضش چه مرضیه، واجیل داره واجیل نداره، رو بخشه اثر میداره نمیداره، صلاح هست صلاح نیست، اینجا چه بگی؟ دروغ بگیم یه خانواده رو تا آخر میسوزنیم، راست بگیم میگن بنا نیست که پرستار و پزشک امراض و اسرار را کتمان کنه، اینجا کتمان کنیم راستشو بگیم یا نگیم؟ در یک محضورات شما قرار میگیرید که خیلی دین میخواد، ایچه میگن روز قیامت پلیس روی جهنم از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر، همین دنیاست، یعنی در همین دنیا گاهی آدم به جای میرسه که باید تصمیم بگیره و تصمیم گرفتن از مو باریکتر و از شمشیر تیزتره، یعنی هر کدوم جا برخزیم خطرناکه. خیلی استاد داشت درس میداد تو دانشکده، به یکی از دانشجوهای پزشکی گفت که یک بیماری ما داریم سرطان داره، چی حاضره که برای بهش بگی که شما سرطان داری؟ تا حالا به بیمار نگفتی سرطان داری و مردنی هستی؟ یکی از دانشجوها گفت که آقا من میرم میگم. ایشون هم سر کلاس گفت خیلی خوب، شما که میری میگی دیگه شاگرد من نیستی، بیا دفتر تصحیح حساب کن برو گمشو. گفت اگر واقعا خبر اخراجی تو سخته، خبر مردن اونم سخته، تو چطور به خودت اجازه میدی چنچی روش به چی بگی تو سرطان داری و مردنی هستی؟ و این روشی که استاد به کار برد به دانشجو حالی کرد که چجوری باید حرف زد. بعضی وقتا طرف خودش فهمیده که این داره میمیره، مریض خودش هم میدونه که در آستانه مرگه، وقت اینجا نقش پرستار چی میشه؟ انقدر باید شما از خاطرات شیرین، از لطف خدا، رحمت خدا، مغفرت خدا، تشبیهاتی که اسلام بر مردن داره، اسلام میفرماید مردن لباس عوض کردن نابود شدن نیست، رفیق عوض کردن نابود شدن نیست، شما رفیق فلانی و فلانی بوده الان رفیق سلمان عویزر میشه، او کسی که داره میرود چجور باش صحبت کنیم، او کسی که نمیدونه مردنیه چجور باش صحبت کنیم، اطرافی های افراد زمینه ها و ظرفیت هاش فرق میکنه، به همسر مریض یه جور باز گفت، به مادر مریض چجور باز گفت، کار ظریفیه، دو تا قرص و چهار تا کپسول نیست، چون جسم و روح در همدیگه اثر میذاره، به چیزی که تلقین کردی تلقین اثر میذاره. ما یه شب تو خونه خوابیده بودم، کسی نبود، من بودم و پاسدارم، به پاسدارم گفتم که نکنه نصف شب دیونه شی، پاشی خودت منو با کت خفم کنی. گفت خواهش میکنم. گفتم چی میشه امشب تو خونه خوابیده هیچ کسیم نیست، من شما هستیم و یه نیم ساعت دیر نمیشی پا میشی با همین کلت منو میکشی. گفت نه های غریبی حرفا نده، خواهش میکنم. هیچ خوابیدیم، یه نیم ساعت شد دیدیم صدا هم زنه. گفتم بله. گفت مثل که دارم دیر نمیشم، لطفا پا شما رو یازه دیگه بخواب. و بعد گفت اگرم بیروتم درنم از تو قلت و چلشم وردار. بالاخره می تلقین اثر میکنه، اونم که اومده جلو ترور رو بگیره وقتی خودش تروریست میشه. تلقین آقا، تلقین اثر میکنه. یکی از علمای قم آیه ابراهیم امینی، میشناسیدش؟ امام جمعه موقت قم هم هست، میگفت من قم بودم، به من گفتن از نجف آباد که سریع بیان مادرتون در حال احتضاره. میگفت رفتیم اونو دیدیم، همه زنهای همسایه دوری جمع شدن، میگه که خب رفتی سلام پدر بزرگمونم برسون، حالا دارن همه نامه‌هاشون رو برای عالم برزخ حواله میکنن. این مادر اونم پاشو کشتر و سقبله رنگشو باخته تو، ما رو باید سرعتی خودمونو از قوم انداختیم نجف آباد. گفتیم آقا همه تو بدید کنار، یه دو تا تشر بریم به زنهای همسایه که دور هم جمع میشن، هم زود دکتری میکنن هم زود خبر مرگ میدن. اصلا حدیث داریم پیغمبر فرمود اگر هم یه چیزی رو میدونی مردنی همش نگو مردنی هستی. و داریم حدیث داریم ولو گفتن شما اثری در مقدرت نداره اما تو زبونت به خیر باشه. حدیث داریم تیره در اسلام نیست، فال بعد در اسلام نیست. خلاصه میگفت ما به یکی از پزشکا گفتیم آقا مادر ما هیچ مشکلی نداره، فقط گیرش اینه که امید را در اینها. حالا این چی بوده قصه؟ این مادر محترم وقتی میرد دکتر، دکتره گفته مادر دیدی نفت چراغ تموم میشه فتیلش پت پت میکنه، تو هم نفتت تموم شده دیگه پیر شدی. اینم گفته یعنی مادر نفتم تموم میشه داره این اومده خودشو باخته. فقط میگو ما به یه دکتر گفتیم تو به روحیه بده، میگو آمد و گو آقا شما تا سالها دیگه زنده هستی و هیچ مشکلی نداری. او دکترم بی خود گفته تو حالا یا شما برید بگم. میگو مادر پاشت نشست و 16 سال دیگه زندگی کرد. یه پزشک وقتی میگه تو دیگه مثل یه چراغی که نفته تموم شده، بابا 16 سال مرگ زود رفت به خاطر یک 20 دقیقه. مسئله یه برخورد با مریض اینا مهمه. حالا تقوا اصل اوله. در قدیم علم طب و علم الهیات با هم میخوندن. ما مفتخریم که در قرن اول پزشک داشتیم، در قرن دوم اینها رو نوشتم که عرض کنم به حضور شما که یه صلوات بفرستید. ما در قرن دوم پزشک مشهوری داشتیم به نام علی ابن طبری، در قرن سوم زکریای رازی داشتیم، در قرن چهارم علی ابن عباس اهوازی داشتیم، در قرن پنجم بو علی سینا داشتیم، در قرن ششم خواجه نصیرالدین طوسی داشتیم. و سابقه ما خوبه. در اروپا کلمه حمام 203 سالشه، یعنی کتابی که 204 سال پیش در اروپا نوشته شده چیزی به نام حمام وجود نداشته و ما در روایاتمون روایات حمام 1400 سالشه. منتها ما به دینمون عمل نکردیم، ما به دینمون عمل نکردیم. حالا تقوا و تلاش داریم. اگر کسی مریض را ناآگاهانه دارو بده، الکی میگه حالا این دوا رو بخور ببینید چی میشه. اگر یه آزمایشی رو مریض میکنه، حضرت فرمود صاحب ضامن، این ضامنه، اگر حادثه پیش بیاد ضامنه. من تطببا ولینصح، داریم که وقتی تبابت میکنید با خیرخواهی باشه. زنی گفت در زایشگاه پرسیدن بچه چندومته، گفتم بچه چهارم. تا گفتم بچه چهارم به قدری این پرستارها به من بعد برخورد کردن. خوب حالا گفتن اولاد کم داشته باشید، گفتن که گفتن، حالا اگر یکی یکی اضافه داشت این نبال ها رو در هنگام زایمان این رقمی باش برخورد که. و اینها تا آخر عمر تو ذهن میمونه، این خاطره ها و خاطره ها میمونه. باید بین مردم و مسئولین و پزشک یه علاقه باشه. یعنی ببینید آقا، اگر پزشکی بود، ما یه چیزی بود چند سال پیش تو روزنامه ها، نمیدونم لابد همه در جریان هستید، یا در جریان هستید یا نیستید، اگر هستید چه تکرار میکنم، اگر نیستید چیز قشنگیه. پزشکی داره میخواد رد میشه یه جایی، تلفن عمومی میخواد زنگ بزنه، دوغرونی نداره، کنار خیابون میبینه یه بساطی پنجرده میفروشه، دو میگه آقا پول خود دارید دو ریال برای تلفن، میگه تو اون نلبکیه بردار. این پزشک هم یکی دو تا دوزاری بر میداره، میره جاش بزنم که نمیخوام. میگه چرا؟ میگه من خرجی خودمو از این بساط جور میکنم، منطور اینجا چون تلفن عمومیه و دوزاری کمه، من برای خدمت به جامعه روزی مقداری دوزاری توی نلبکی میدارم، مشکل مردمو حل میکنم، زندگی من با باقی فروش اداره بشه. این پزشک خیلی کیف میکنه از این بساطی، میره تو ماشینش میشینه، میگه نه پیادشم یه پونسری بش بدم، بر میگرده که تشکر بیشتری بکنم، میگه آقا من پول نمیخوام، میخوام مشکل مردم حل کنم. میگه خوش به حالت؟ میگه نه خوش به حالت نداره. تو شغلت چیه؟ میگه شغل من پزشکه. میگه تو هم خوش به حالت؟ شما هفته یه روز مجانی فقرا رو ببین، مشکلی نداره. هر کسی در هر کاری میتونه هفته نصف روز، هفته یه روز شرط فقرای محله بدونن که اونها هم دستشون به پزشکی خوب میرسه. هفته یه روز، اگر هر پزشکی در ایران هفته یه روز مجانی کار بکنه، همه فقیرترین افراد دستشون به بهترین دکترها میرسه. مهم نیست. گاهی پرستار، ما دیدیم پرستاری که مریض گفته چی میخوام نماز بخونم، میگه چشم، میگه آقا جون تخت رو بذار بکشم، تخت رو میکشه، میگه این رو به قبله، این هم خاک تیمم، اگرم میخوای وضو بگیری، وضو جبیره، کمکش میکنه. پرستار هم حالا نمیخواد نماز بخونی، خوب شو برو خونه بخون، اینجا که جا نماز نی... اصلا نمیشه اینجا نماز، اینجا همه نجسته. یعنی پرستار داریم وقتی مریض میگه چجور نماز بخونم، هزار تا بهانه میاره که این نماز نخونه. تعاونوا علی البر، میگه نماز خوندن رابطه با خدا نیست. این بنده خدای مریض میخواد با خدا رابطه برقرار کنه، چه اشکال داره که شما گوشه تختش کش کنی؟ اخیراً دوستا از این خانمای پرستاری که هم طلبه هستن هم لیسانس پرستاری دارن، کتابی نوشتن احکام پرستاری، مریض را چجوری رو به قبله بچرخونیمش، نماز چجوری، اگر سر شکسته بود، اگر پاش چنون بود، اگر دستی چی بود، اگر سوختگی بود، اگر تصادف بود. من تقاضا میکنم انشالله دیگه این کارها رو با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انشالله این کارها رو خود دانشگاه، خود پرستارا، خود تشکیلات بده کارو بکنه، دیگه این کار کار ما نیست. خود شما از این کتاب ها حتی بخونن، یه مسابقه، امتحانی، یعنی یه جور بشه که یک نفر شرح وظیفه شو بدونه. حدیث داریم من تجر و لافقهن فقط ارفتم از ربا، تاجر اگر روایات ربا را ندونه وارد بازار بشه تو ربا غرق میشه. یعنی هر کبابپزی تخصص میخواد، اگر نگوش گفته تو آتش. احکام شرعی رو ما باید بلد بشیم، اگر یک مریضی میخواد عبادتی انجام بده کمکش کنیم، تشویقش کنیم. نمازخونه های بیمارستان ها باید نمازخونه های رغبت انگیزی باشه. گاهی وقتا آدم توی یک بیمارستان ها میره میبینه که بهترین اتاق ها مال دیگرانه، ولی نمازخونه اونجا مثل یه جایی که مثلا اگرم نبود انبار تیب زمینی شبود کردن، انبار پیادش میکردن، یعنی یه جایی بسیار محقر را گذاشتن برای نماز. کسی که جای پستی را برای نمازخونه بیمارستان قرار بده، این پیداست که توهین به نمازه. چه تو اتاق خودت قشنگه، اتاق نمازخونه، اتاق که باید مردم با خدا حرف بزنه این رقم بشه. به هر حال کمک بیمار، بیمار نیاز روحی داره، اصلا کسی میاد وارد بیمارستان میشه این احساس غربت میکنه، احساس بونه قیچی شده از فامیل. کارتون بسیار مقدس و زحمتتون هم بسیار زیاد، حقوقتون هم بسیار کم، اما همیشه کارهایی که خیلی مقدسه از دونویش کمه. تصادفه که گاهی یک کاری مقدس باشه از دونویش هم زیاد باشه. من چی؟ حقوق ما چنده؟ حقوق ما چنده؟ بچه میگه چطور حقوق خودتون زیاده؟ شوخی میکنه بابا. بله، ما طلبه که با سوادترین طلبه های حوزه قمه حقوقش ما 11,000 تومنه، یعنی دیگه از او با سوادتر امکان نداره. منطقه اگر یه وقتی کتابی نوشت، دو دانشگاهی تدریس کرد یا ممبری رفت، او درآمد جنبیش میشه که میتونه زندگی کنه، وگرنه ملای ملای درجه یک و مجتهد قطعی مسلم با سابقه 20 سال تحصیل که خیلی فاضل باشه حقش از 11 تومن تا حالا بیشتر نشده. اگر یه روحانیونی وضعشون خوبه، استاد دانشگاه شدن یا مؤلف شدن از طریق دیگه تونستن، ولی خود حوزه علمی قوم ضعیفترین حقوقا رو داره. خب فرق نداشتن بین فقیر و غنی. امام رضا علیه السلام فرمود من سلم علی غنی خلاف سلامه علی فقیر لغل الله و هو علیه غضبان. مثلا فقیر که سلام میکنه میگه سلام، غنی میگه سلام علیکم. امام رضا فرمود کسی که بین جواب سلام فقیر و پولدار فرق بذاره خدا بر او غضب خواهد کرد. ما همونطور که در سوگندنامه هم هست باید فرق میذاریم. متأسفانه سوگندنامه ژنو همه چیزا رو حذف کرده، متأ این فرق رو نذاشته، فرق بین فقیر و پولدار رو. خب امیدوارم که روز پرستاری بر همه امت اسلامی به خصوص کسانی که این شغل مقدس دارن مبارک بشه و انشالله عشق به کارتون روز به روز زیاد بشه. شغل بسیار سنگین و خسته کننده اما اجر اخروی داره، کار کار انسانیه. بیماری در لار مریض شد، پزشک رفت لار فارس شیراز، پزشک رفت بیمار وضعش خوب نیست، امشب مردنیه، آدرس گرفت، شب مقداری دارو درمان و امکانات تو کیفش گذاشت، طبق آدرسی که اصل گرفته بود رفت در خونه رو زد، گفت من امشب بودم پلو بیمار بمونم بدون اینکه کسی بهش بگه بیا یا دعوت بشه، گفت من پولم نمیخوام، بیدار امشب میخوام بخوابم اینجا. بستری انداختن پلو بیمار، آقای پزشکم کمی استراحت کرده و نکرده، حال بیمار طبق پیشبینی به هم خورد. پزشک پاشد دو سه ساعت تلاش کرد و این از مرگ نجات داد. صبح که از درخانه اومد بیرون گفت یک شب نخوابیدم یه نفر از مرگ نجات دادم. این خیلی شیرینه که آدم وقتی میخواد بگه چه کردی احساس کنه چه کردم، میگه چی مردم رو از مرگ نجات دادم. کار بسیار کار مقدسی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.